دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 9. یوحنا 7. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 9، دوران پرتنش در اورشلیم است. این مرد کیست؟ یوحنا 7، از 1 تا 52. سلام، من دیوید ترنر هستم. به سخنرانی ما در مورد فصل 7 یوحنا خوش آمدید. ما عیسی را در یوحنا 6 در جلیل ترک کردیم و او با جمعیت و برخی از شاگردان خود که آموزه های او را نمی پذیرفتند، بحث می کرد و حتی 12 نفر را صدا زد و از آنها پرسید که تعهدشان پس از قضا دادن به جمعیت چیست و وارد بحثی در مورد چگونگی حمایت خداوند از قوم خود، چه از طریق نان و چه از طریق کلام خدا، عیسی شد. و بنابراین عیسی در آنجا قیاس بزرگی بین ایمان و خودش انجام می دهد، و آن را به روشی بسیار مستقیم، به روشی واضح، با خوردن گوشت و نوشیدن خونش مقایسه می کند که باعث می شود بسیاری از مردم از پیروی او دست بکشند. بنابراین این فصل با نکته نسبتاً شوم به پایان می رسد که در آن پترس تایید می کند که او به همراه حواریون با عیسی خواهند ماند زیرا او کلمات حیات را دارد. با این وجود عیسی خاطر نشان می کند که یهودا، یکی از آن 12 نفر، در واقع شیطانی در لباس مبدل است. و بنابراین اوضاع در میان حواریون اونقدر که ما دوست داریم فکر کنیم شاد نیست. البته این موضوع در فصل 13 به اوج خود می رسد، جایی که یهودان برای خیانت به عیسی می رود و سرانجام در فصل 18، زمانی که عیسی دستگیر می شود، باز می گردد. بنابراین همانطور که در فصل 7 یوحنا شروع می کنیم، عیسی را هنوز در جلیل می بینیم. و در فصل 7 یوحنا، عیسی با برادرانش صحبت می کند و آنها در مورد اینکه آیا او باید برای عید به اورشلیم برود یا نه، بحث می کنند. بنابراین، اول از همه، نکته‌ای در مورد ترتیب زمانی وقایع. وقتی به یوحنا 7 می رسیم، اگرچه هنوز نیمی از داستان انجیل را به طور کلی نخوانده ایم، فکر می کنم به پایان زندگی و رسالت عیسی، یعنی چند ماه آخر رسالت او، نزدیک شده ایم، زیرا این زمان عید خیمه ها، فصل 7 آیه 2 است که به عید خیمه ها یا به زبان عبری سکوت که یک جشنواره پاییزی است نیز معروف است. ما شاهد حضور عیسی در عید وقف یا هنوکا در یوحنا فصل 10 خواهیم بود. سپس عید فصل در بهار، آخرین عید فصل ذکر شده در انجیل یوحنا خواهد بود. بنابراین واضح است که یوحنا در مورد ترتیب زمانی وقایع صحبت نمی کند. یوحنا چیزهای دیگری را در ذهن دارد تا در مورد عیسی و زمان دقیق و توالی نسبی وقایع در زندگی او به ما بیاموزد. اما تا جایی که در کتاب به ترتیب زمانی اشاره شده است، این امر ما را در پاییزی قرار می دهد که به بهاری منتهی می شود که عیسی در اورشلیم مصلوب شد. بنابراین، ما 3 عید مختلف ذکر شده در اینجا را داریم که در کتاب آمدند و ما را به عنوان بخشی از چرخه ضیافت در یوحنا از فصلهای 5 تا 10 نگه می دارند. بنابراین هر بار که فصل جدیدی را شروع می کنیم، جریان روایت را در نظر داریم. بنابراین فقط به سرعت مرور می کنیم تا ببینیم در این فصل چه اتفاقی می افتد. این فصل بسیار نگران کننده است، فصلی که در اون کاملا مشخص است که اختلاف نظر زیادی در مورد عیسی وجود داره و اتفاقات زیادی در جریان است که نشان می دهد مردم در مورد او بحث می کنند و به او ایمان نمی آورند. حتی برادران خودش هم در ابتدای فصل افرادی نشان داده می شوند که به او ایمان ندارند، زیرا در ابتدای فصل به او می گویند که عید نزدیک است و به او می گویند که باید به آنجا بره و در عید خیمه ها شرکت کند و کار خودش را انجام دهد و مردم را به ایمان آوردن به خود ترغیب کند. البته یوحنا ویراستار در آیه 5 اظهار نظر می کند که حتی برادران خودش هم به او ایمان نیاوردند. بنابراین آنها به او نمی گفتند که برای تقویت ایمان خود و ایمانش به اورشلیم برود. آنها اساساً فقط می گفتند که این شغل توست، این کار توست، پس چرا به اونجا نمی روی و این کار را نمی کنی که البته ظاهراً با تمسخر بود. البته در 2 آیه اول انجیل یوحنا، باب 7، به ما گفته شده است که عیسی واقعاً به دنبال این نبود که در یهودیه و اورشلیم پیدا شود، زیرا رهبران یهودی اونجا از قبل به دنبال راهی برای دستگیری و اعدام او بودند. بنابراین همانطور که معلوم شد، عیسی یکی از این جملات نسبتاً مرموز را در آیه 6 بیان می کند، وقت من هنوز نرسیده است. تو می توانی هر زمان که وقتت رسید بروی. دنیا نمی تواند از تو متنفر باشد، اما از من متنفر است، زیرا من شهادت می دهم که کارهایش بد است، شما به عید بروید. من به این عید نمی رام زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. پس از گفتن این جمله او در جلیل ماند. با این حال، همانطور که چند روز بعد با پیشروی روایت مشخص می شود، او واقعاً به جشنواره در اورشلیم رفته است. بنابراین ما کمی توجه داریم که بفهمیم چگونه او به آنها گفته بود که نمی رو، اما بعداً تصمیم به رفتن گرفته است. بنابراین می توانیم راههایی برای توضیح پیدا کنیم که احتمالاً در اینجا زیاد به اون نمی پردازیم، زیرا چیزهای مهمتر دیگری وقت ما را اشغال می کنند. بنابراین آیه 10 به ما میگوید که پس از اینکه برادرانش برای عید رفتند، عیسی در واقع به اورشلیم رفت و سرانجام به تعلیم پرداخت. ما متوجه میشویم که در نیمه راه عید در آیه 14 او شروع به تعلیم در معبد کرد. بنابراین او سرانجام به معبد میرود، اما مخفیانه میرود تا مردم نتونند ببینند او چه میکند تا جمعیت را تحریک نکند، زیرا ظاهراً بر اساس آیه 10 رهبران یهودی مراقب او بودند تا سعی کنند او را دستگیر کنند. و حتی جمعیت هم کنجکاف بودند که او فکر میکند اونجا خواهد بود و در آیات 12 و 13 میبینید که در ادامه فصل چه اتفاقی خواهد افتاد. در میان جمعیت زمزمه های گستردهی در مورد او وجود داشت، برخی میگفتند که او مرد خوبی است، برخی دیگر پاسخ میدادند نه، او مردم را فریب میدهد. بنابراین مردمی که میگفتند او مرد خوبی است، ماهیت دیدگاهشان نسبت به عیسی چه خواهد بود؟ شاید اینها همون افرادی باشند که در فصل 2 به آنها اشاره شده است، کسانی که تا حدودی عیسی را میشناختند و کارهای شگفت‌انگیز او را می‌دیدند و به این معنا به او ایمان داشتند. به او به عنوان شخصی که خدا او را به خاطر شایستگی و ارزشی که برای خدا و پادشاهی او فرستاده بود، ایمان داشتند. اینکه آیا این به یک باور نجات بخش واقعی به عیسی تبدیل می‌شود، همانطور که واقعاً وجود داشته، فکر می‌کنم سوال دیگری است. بنابراین این انحراف، این تفرقه در میان جمعیت، در اینجا در آیات 12 و 13 توسط رهبرانی که به دنبال گرفتن عیسی هستند و قصد دارند افرادی را برای دستگیری او بفرستند تا بتوانند او را از بین ببرند، تشدید می شود. بنابراین بدیهی است که بخش اول عید، عیسی در اورشلیم است، اما هنوز در ملای عام دیده نمی شود. در اواسط عید، آیه 14 می گوید که او در آنجا شروع به تدریس کرد و اوضاع به گونهای پیش می رود که اصطلاحات محاورهایی به اوج خود می رسند. بنابراین برخی از یهودیان شگفت زده می شوند و می پرسند که این مرد بدون اینکه تعلیمی دیده باشد، این دانش را از کجا آورده است. عیسی آنطور که اکنون می توانیم بگیم فارغ التحصیل حوزه علمیه نبود. او با هیچ یک از خاخامها در ارتباط نبود، بنابراین مردم تعجب می کردند که چگونه او دانشی را که داشت، دریافت کرده است. بنابراین او در آیات 16 تا 19 توضیح می دهد که آموزه های او از پدر است. همانطور که در فصل 5 به عنوان نماینده پدر تعلیم داده است، هر آنچه می گوید و هر کاری که انجام می دهد، از جانب خدای پدر است که او را پدر خود توصیف می کند. بنابراین او حتی در آیه 19، مردم آنجا را به عدم رعایت شریعت متهم می کند. آیا موسی شریعت را به شما نداده است؟ اما هیچ کدام از شما شریعت را رعایت نمی کنید، چرا می خواهید مرا بکشید؟ بنابراین جمعیت میگویند شما در مورد چه چیزی صحبت میکنید؟ ما که نمیخواهیم شما را بکشیم و میگویند شما حتما دیوزده هستید، چرا چنین دیدگاهی دارید؟ چه این افراد این را میگفتند و کاملا میدانستند که مقامات به دنبال عیسی هستند و فقط تفره میرفتند، یا اینکه واقعا از توطیه علیه عیسی بیگناه بودند یا نه، شما میتوانید در مورد اون قضاوت کنید. بنابراین عیسی ادامه میدهد، بنابراین ما یک بخش بزرگ دیگر با حروف قرمز از آیات 21 تا 24 داریم. بخش دیگری از تعلیمات عیسی میگه من یک معجزه انجام دادم و همه شما متعجب هستید که این چه معجزه‌ای است. به احتمال زیاد به فصل 5 برمیگردیم، مردی که او در استخر بتسدا مرد فلج را شفا داد و البته این آغاز درگیری و آغاز بحث بین عیسی و رهبران مذهبی در اورشلیم بود. من یک معجزه انجام دادم و شما هنوز همه شگفت‌زدهایید، چون موسی به شما ختنه را داد، هرچند در واقع این از موسی نیامده بلکه از نکته جالب پدران مقدس آمده است. عیسی با بیان این که ختنه در کتاب پیدایش آغاز شده است، نه در کتاب خروج. شما یک پسر را در روز سبت ختنه می کنید، بنابراین او به آنها می گوید که به نوعی باید سبت را بشکنی تا قانون ختنه در روز هشتم رعایت شود. بنابراین آیه 23 میگه اگر یک پسر میتواند در روز سبت ختنه شود تا قانون موسی شکسته نشود، چرا از من به خاطر مراقبت از این مرد فلج در روز سبت عصبانی هستید؟ من از تمام بدن او مراقبت کردم. شما با ختنه مشکلی ندارید، اما با این نه. بنابراین او میگه که این قضاوت سطحی را متوقف کنید. آیه 24، قضاوت بر اساس ظاهر را متوقف کنید و به جای آن به درستی قضاوت کنید. بنابراین روش درک عیسی از قانون سبت در اینجا توضیح داده شده است و با سنت فریسیان کاملا متفاوت است. بنابراین در آیه 25 اختلاف نظر مداوم در مورد عیسی کاملا واضح است و این ما را به صحبت‌های مقامات در مورد او می‌رساند. بنابراین در میان هیاهو و در میان تمام هرج و مرجی که در جریان بود، همه مردم برای جشن خیمه‌ها آنجا بودند. اورشلیم مملو از جمعیت بود. عیسی در میان جمعیت رفت و آمد می‌کرد. برخی او را دوست داشتند، واقعا او را نمی‌فهمیدند. برخی شاید به او ایمان واقعی داشتند، برخی دیگر به او مشکوک بودند و برخی دیگر سعی در کشتن او داشتند. همه این واکنش‌های مثبت و منفی مختلف به او، برخی از مردم اورشلیم آیه 25 شروع به پرسیدن کردند که آیا این همون مردی نیست که می‌خواهند اینجا بکشند. او علناً صحبت می‌کند و آنها هیچ کاری در مورد آن انجام نمی‌دهند. آیا مقامات واقعاً به این نتیجه نرسیدند که او مسیح است؟ اما می‌دانیم که وقتی مسیح بیاد، هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. بنابراین گروهی از مردم بودند که فکر می‌کردند ریشه مسیح بسیار مرموز خواهد بود، زیرا آنها می‌دانستند که ریشه عیسی از جلیل و از ناصر است. آنها فکر می‌کردند که او نمی‌تواند مسیح باشه. بنابراین در بهبوهه تمام هرج و مرج مداوم، عیسی دوباره در آیه 28 به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که فریاد می‌زند: شما می‌دانید من کیستم و می‌دانید اهل کجا هستم. من با اختیار خودم اینجا نیستم. کسی که مرا فرستاده درست میگوید. شما او را نمیشناسید، اما من او را میشناسم زیرا من از او هستم و او مرا فرستاده است. این اساساً اصل مطلبی را که عیسی در اوایل فصل 5 پس از شفای فلج به آنها گفته بود تکرار میکند. بنابراین آنچه عیسی در اینجا در فصل 7 میگوید اساساً تکرار تمام چیزهایی است که او قبلاً در فصل 5 در مورد هویت خود، کار او در روز سبت، اینکه او نماینده پدر است و اینکه اگر مرا رد کنید، کسی را که مرا فرستاده است رد کرده اید. سپس آیه 30 در مورد واکنش به این موضوع صحبت می کند. آنها سعی کردند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به او دست نزد زیرا ساعت او هنوز فرا نرسیده بود که کمی مرموز است. برخی فکر می کنند که عیسی برای جلوگیری از دستگیری در اینجا کاری ماورای طبیعی انجام داد. نمیدونم که آیا باید این رو نتیجه بگیریم یا نه، اما فکر میکنم مطمئناً خدا با مشیت الهی شرایط رو طوری تنظیم میکرد که عیسی در این مرحله دستگیر نشود، زیرا هنوز زمان اون نرسیده بود. بنابراین برخی سعی داشتند او را دستگیر کنند، برخی شک داشتند که او همون کسی باشد که میگوید، اما به آیه 31 توجه کنید. بسیاری از جمعیت به او ایمان آوردند. آنها گفتند وقتی مسیح بیاید، آیا او نشانه‌های بیشتری از این مرد نشان خواهد داد؟ به عبارت دیگر، آنها می‌گفتند عیسی چه کاری باید انجام دهد تا آنها را متقاعد کند؟ اگر قرار نیست به او ایمان بیاورند، چه کار بیشتری می‌تواند انجام دهد؟ بگذارید او را رد کنند، زیرا او مطمئناً شواهد کافی به آنها داده است که می‌تواند خود را مسیح نشان دهد. این متن در آیه 731 بسیار شبیه به چیزی است که نابینایان دوست دارند. مرد نابینا در فصل 9 گفت زمانی که با فریسیان در مورد هویت عیسی اختلاف داشت. آنها گفتند که او نمیتواند از جانب خدا باشد. او در روز سبت کار میکرد و مرد نابینا گفت خب شاید حق با تو باشد، اما میدانم که من زمانی نابینا بودم، حالا میتوانم ببینم که نمیتوانی این را انکار کنی. بنابراین این یک بحث نسبتاً عملگرایانه در مورد هویت عیسی در میان جمعیت است، اما بحثی است که فکر می‌کنم بسیاری از مردم به اون اعتقاد داشتند. بنابراین یک بار دیگر از خود می‌پرسیم وقتی می‌بینیم بسیاری از جمعیت به او ایمان آوردند، آیا این تایید می‌کند که این افراد شاگردان واقعی بودند که ایمانی داشتند که در عیسی پایدار می‌ماند و می‌ماند، یا این افرادی بودند که فقط تحت تأثیر معجزاتی که او انجام داد قرار گرفتند، همانطور که مردم در پایان فصل 2 به اون بازگشتند؟ بنابراین موضوع نشانه ها و ایمان بار دیگر به موضوع تفسیر در انجیل یوحنا تبدیل می شود. بنابراین از سال 732 عیسی به اندازه سفر کردن و صحبت کردن با جمعیت به تصویر کشیده نمی شود. اکنون تمرکز بر رهبران اورشلیم و تلاش آنها برای دستگیری او است. بنابراین آنها در این امر موفق نمی شوند و بنابراین ما این بحث کوچک را در مورد هویت او با آنها داریم. بنابراین با آیه 32 تمرکز در ادامه فصل بر رهبران مذهبی است. رهبران به دنبال دستگیری عیسی هستند، بنابراین زمزمه‌های جمعیت در مورد او را می‌شنوند، کاهنان اعظم و فریسیان نگهبانانی را برای دستگیری او می‌فرستند و بدیهی است که وقتی نگهبانانی که برای دستگیری او فرستاده شده بودند با او روبرو می‌شوند، تا حدودی مسحور می‌شوند که حدس می‌زنم احتمالاً کلمه‌های بیش از حد قوی است. آنها آنقدر در تمام تعالیم او غرق هستند که قادر به انجام مأموریت خود نیستند. بنابراین ما در اینجا در آیات از 33 تا 34 آموزه دیگری از عیسی داریم. من فقط مدت کوتاهی با شما هستم، سپس نزد کسی که مرا فرستاده می روم، شما مرا خواهید یافت، اما جایی که من هستم، مرا نخواهید یافت، شما نمی تانید بیایید. این متن در آیات 33 و 34 در فصل 13، زمانی که عیسی پس از رفتن یهودا در شرف دادن فرمان جدید است، تکرار می شود. او میگه به یاد دارید که چگونه به یهودیان گفتم که به کجا میروم، شما نمیتونید بیایید، اکنون این را برای شما تکرار میکنم، بنابراین این گفته را دوباره در فصل 13 خواهیم دید. بنابراین ظاهرا جمعیت یهودیان وقتی این را شنیدند به یکدیگر میگفتند که او درباره چه چیزی صحبت میکند، قصد داره به کجا بره که ما نمیتوانیم او را پیدا کنیم، بنابراین فکر میکنند که او قصد داره به میان یهودیان پراکنده در یونان سفری دورگرد انجام دهد و یونانیان را احتمالاً از طریق یونانیان آنجا آموزش دهد. لزوماً منظور افرادی که از نظر قومی یونانی هستند نیست، بلکه به احتمال زیاد منظور یهودیانی هستند که بخشی از پراکندگی یهودیان هستند و در مناطق یونانی شده یا حل نشده تر یهودیت زندگی میکنند. بنابراین آنها از این عبارت گیج شدند. بنابراین در آیه 37 به جایی می رسیم که از بسیاری جهات مهمترین بخش الهیاتی این فصل است، زیرا این یکی دیگر از این عبارات است که در اون از عیسی و روح القدس با هم نام برده شده است. بنابراین در آخرین روز عید به یاد دارید که عیسی در اواسط عید در آیه 14 شروع به تعلیم کرد، بنابراین در آخرین روز عید در آیه 37 بزرگترین روز عید عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: هر که تشنه است، نزد من بیاید و هر که به من ایمان آورد، بنوشد، زیرا کتاب مقدس گفته است که از درون آنها نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. ترجمه دیگری از این عبارت به این صورت خواهد بود و ما بعداً توضیح خواهیم داد که چرا هر که تشنه است، نزد من آید و بنوشد، اما هر که به من ایمان دارد، بگذار بنوشد. متاسفم، بگذار هر که ایمان دارد، هر که تشنه است، نزد من آید و هر که به من ایمان دارد بنوشد، همانطور که کتاب مقدس میگوید نهرهای آب زنده از درون آنها جاری خواهد شد. بنابراین سؤالی که در این آیه وجود دارد، همانطور که بعداً خواهیم دید، این است که آیا عیسی از خود به عنوان منبع روح برای مؤمنان صحبت میکند یا مؤمنان را به عنوان منبع روح برای افراد دیگر؟ در هر صورت منظور او از آیه 39 این بود که روح برای کسانی که به او ایمان آوردند قرار بود بعداً آن را دریافت کنند. تا آن زمان روح داده نشده بود، زیرا عیسی هنوز جلال نیافته بود. عبارت دیگری که بسیار شبیه به تعلیم بالاخانه در سخنرانی وداع در فصلهای 14 تا 16 است که بعداً در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. بنابراین وقتی عیسی این چیزها را در مورد خودش در آیات 37 تا 39 شنید، برخی از مردم گفتند که مطمئناً این مرد پیامبر است. بنابراین ما به توهم تثنیه 18 برمیگردیم که در فصل قبلی در فصل 6 دیده بودیم. برخی دیگر گفتند که او مسیح است، شاید پیامبر بودن مسیح بودن در تفکر آنها یکسان بود، یا شاید در ذهن خود بین پیامبری که شاید یک رهبر نظامی یا مدنی بود و مسیح بودن یک رهبر معنوی تمایز قائل بودند. در هر صورت، نوع درک از مسیح در بین این جمعیت کاملا متفاوت بود. برخی دیگر در آیه 40 و یک نظر سومی را پرسیدند که چگونه مسیح میتواند از جلیل بیاید. بنابراین آنها میدانستند که عیسی جلیلی است. آنها در مورد میکا فصل 5 آیه 2 فکر میکردند و میگفتند: آیا کتاب مقدس نمیگه که مسیح از نسل داوود و از بیت لحم، شهری که داوود در آن زندگی میکرد، خواهد آمد؟ بنابراین مردم به خاطر آیه 43 از عیسی دچار اختلاف شدند. بنابراین اگر این فصل را خوانده باشیم، شوخی نمیکنیم، بالاخره موضوع را فهمیدیم. مردم مطمئناً دچار اختلاف شده بودند. بنابراین برخی می‌خواستند او را بگیرند، اما هیچ کس به او دست دراز نکرد. خیابان‌ها در جریان است. در مقر رهبران مذهبی، کاهنان اعظم و فریسیان را داریم که از افرادی که برای دستگیری عیسی فرستاده بودند، پرسیدند که چرا او را نیاوردید. پاسخ آنها بسیار جالب و تا حدودی گیج کننده است. آنها میگویند هیچ کس تا به حال مانند این مرد صحبت نکرده است. بنابراین ما این فرصت را داریم که این تصور را داشته باشیم که آنها در آنجا با ایسی بودند، شاید فرصت دستگیری او را داشتند، اما آنقدر تحت تأثیر نحوهی صحبت کردند و آنچه او میگفت قرار گرفتند که هر کلمه‌ای را که بخواهید بگویید گیج و مسحور شدند که برای فهمیدن اینکه آیا باید او را دستگیر کنند یا نه مشکل داشتند. احتمال دیگر این است که آنها میترسیدند اگر سعی کنند او را دستگیر کنند، افراد زیادی در آنجا بودند که از ایسی حمایت می‌کردند، شورشی راه می‌انداختند و توسط جمعیتی که می‌دانستند هیچ کس تا به حال مانند این مرد صحبت نکرده است، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. بنابراین بخش بعدی فصل بسیار جالب است، جایی که ما بحثی در مورد هویت ایسی داریم، نه چندان در میان جمعیت، بلکه با خود رهبران مذهبی. آنها به افرادی که برای دستگیری ایسی فرستاده بودند میگویند منظورتون این است که او شما را نیز فریب داده است. آیا هیچ یک از حاکمان فریسی به او ایمان آورده اند؟ نه، اما این جمعیت که چیزی از شریعت نمیدانند نفرین شده اند. بنابراین در یهودیت خاخامی در میشنا و سایر منابع خاخامی عبارتی در مورد مردم سرزمینی وجود دارد که شریعت را نمیدانستند و آنها را قوم امار امهرت مینامند. قوم آمخارت، مردم این سرزمین، با تلمودی ها که شاگردان تورات هستند، متفاوتند و بنابراین گاهی اوقات به آنها به دیده تحقیر نگاه می شود، زیرا آنها عضو خاباریم ها، همکارانی که در مطالعه تورات مشارکت دارند، نیستند. بنابراین شاید این چیزی باشد که ما اینجا می بینیم، نگاهی به افراد فریسی و کاهن که نماینده قشر بالای آموزشی جامعه و همچنین نهاد معبد هستند، و به مردم عادی به دیده تحقیر نگاه می کنند و می گویند که آنها اساساً یک توده مردم هستند، چه می دانند که نفرینی بر آنها نازل شده است. با این حال، گزارش اقلیتی در مورد شورای سنهدرین در میان کاهنان ارشد و فریسیان وجود دارد. بنابراین دوست ما نیکودیموس از فصل سوم دوباره به صحنه می آید و در آیه 50 از نیکودیموس که قبلا نزد ایسی رفته بود و یکی از خودشون بود، پرسیده می شود که آیا قانون ما شخصی را بدون اینکه ابتدا او را بشناسد تا بفهمد چه کاری انجام می دهد، محکوم می کند. نیکودیموس سپس از آنها می خواهد که لحظه‌ای انصاف داشته باشند و ضمناً اگر به میشنا و رساله‌ای که در مورد سنهدرین صحبت می کند نگاه کنید، میشنا قوانین بسیار دقیقی در مورد نحوه عملکرد سنهدرین به ویژه در مورد جرایم سنگین دارد تا هرگز خطای عدالت رخ ندهد. و بنابراین، وقتی در انجیلها نحوه برخورد ناعادلانه سنهدرین با ایسی را می خوانیم، از خواندن میشنا کاملا مشخص است که آنها نه تنها از دیدگاه هم نوایان این کار را ناعادلانه انجام می دادند، بلکه از دیدگاه دستورالعمل‌های خودشون نیز این کار را ناعادلانه انجام می‌دادند. بنابراین نیکودیموس سوالی پرسید که به نظر می‌رسد نسبتاً مهم باشد، سوالی که فقط کمی انصاف اساسی در مورد ایسی می‌خواهد و بنابراین پاسخ به او این است که به آنها توهین کنید، به نیکودیموس توهین کنید، همانطور که آنها به افرادی که برای دستگیری ایسی در آیه 47 فرستاده بودند توهین کردند. 47 آنها به گروه دستگیری گفتند، منظورت این است که او تو را هم فریب داده است. 52 آنها به نیکودیموس می گویند، تو هم اهل جلیل هستی. این اساساً تهمتی علیه جلیلی هاست که آنها را روستایی، مردمی نادان و شاید در رعایت تورات به اندازه آنها دقیق نیستند. فقط به هر گونه تهمت قومی یا اجتماعی که با اون آشنا هستید فکر کنید و اساساً منظور آنها همین بوده است. بنابراین آنها واقعا چیزی برای گفتن به نیکودیموس نداشتند، بنابراین به یک لقب تکیه کردند. آنها او را با یک اسم صدا می زدند و این روش آنها برای ورود به این بحث بود. با این حال آنها نکته اصلی را مطرح کردند. اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که یک پیامبر از جلیل ظهور نمی کند. فکر می کنم اگر در این مورد مطالعه کنید متوجه خواهید شد که این گفته کاملا درست نیست. اما به اندازه سایر موارد این فصل برای ما مهم نیست، بنابراین اون رو به همین صورت باقی می‌گذاریم. بنابراین وقتی دوباره ایسی رو اینجا در اورشلیم پیدا می‌کنیم، لحظه‌هایی رو به مکانی اختصاص می‌دهیم که ظاهراً جایی در داخل و اطراف کوه معبد بوده است. زائران به سمت شهر سرازیر می‌شدند. معلوم می‌شود که در زمان جشن سکوت، طبق میشنا، تأکید بر این بود که کاهن از حوض سیلوام آب بکشد. حوض سیلوام به طور خاص در فصل 9 یوحنا مطرح می شود، جایی که ایسی به مرد نابینا گفت که او را شفا داده تا در حوض سیلوام شستشو کنه. بنابراین در فصل 9 به این موضوع باز خواهیم گشت و بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. در هر صورت در اطراف معبدی که ایسی می رفت، ما فقط به این تصاویر نگاه می کنیم و سعی می کنیم این واقعیت را به خودمان یادآوری کنیم که در جایی که قبه الصخره اکنون در مسجد الاقصی قرار دارد، در روزگار معبد این پله ها همینجا پله هایی بودند که وارد معبد می شدند. دروازه های دوتایی و یک دروازه سه‌تایی پله های زیرزمینی به منطقه‌ای در اینجا بالا می روند که حیات غیریهودیان است که شما را از اطراف به حیات اسرائیل و در نهایت به جایی در این منطقه می رساند، جایی که مسجد اکنون در اینجا قرار دارد، جایی که قدس‌الاقداس در نزدیکی اینجا بوده است. اگر می خواهید بدونید که دیوار ندبه کجاست و همه اینها در این تصویر، این میدان بزرگ درست در اینجا، میدانی است که به اون منتهی می شود و دیوار ندبه، دیوار حائل، دیوار غربی که فکر می کنم به زبان عبری به اون کوتل می گویند، جایی در این زاویه دید بد است، واقعا نمی توانم اون را ببینم، اما این منطقه درست در اینجا کمک می کند. بنابراین در اینجا نمایی از جنوب از مدل اورشلیم در نزدیکی موزه اسرائیل وجود دارد که دروازه هایی را که می تونستند شما را از جنوب به محوطه معبد وارد کنند به شما نشان می دهد و در اینجا در قسمت پایین جایی است که احتمالاً حوض سیلوان قرار داشته است. بنابراین در رابطه با جشن سکوت کاهنان به اینجا می آمدند و آب را به عنوان بخشی از آیین نوشیدن شراب به معبد می بردند و دوباره در فصل 9 بیشتر در مورد حوض سیلوان خواهیم دید. اعتقاد بر این است که تصویر ایسی در فصل 7 یوحنا زمانی که از رودخانه های آب زنده صحبت می کند، از نظر من او به مؤمنان می گوید که او احتمالاً در مورد این آیین جشن سکوت صحبت می کرده است که شامل برداشتن آب از حوض سیلوان می شود. بنابراین در اواسط فصل ما سعی می کنیم در میان همه این هیاهو درک کنیم که در آنجا چه می گذرد. ایسی از اواسط هفته به طور علنی تعلیم می دهد و حتی قبل از شروع تعلیم و همزمان با تعلیم این همه گمانه‌زنی در مورد او وجود داره و واکنش‌های مختلفی نسبت به او نشون داده می‌شود. پس این فصل چگونه به عنوان یک اثر ادبی عمل می‌کند؟ چگونه باید آن را دریافت کنیم؟ به نظر من آنچه در اینجا داریم متنی است که به تعلیم ایسی در سال‌های 737 تا 739 منتهی می‌شود و سپس متنی که از آن فاصله می‌گیرد. بنابراین از بخش‌هایی که اساساً به نقشه رهبران برای دستگیری ایسی ختم می‌شود. بنابراین از فصل 7 تا 32 و 36 با تمام دیدگاه‌های مختلف و نقشه رهبران برای دستگیری او آشنا می‌شوید. سپس فصل 37، آیات 37 تا 39 را دارید که آموزه اصلی ایسی در این فصل است. آموزه جدید آنچه را که او قبلاً در فصل 5 گفته بود، تکرار نمی‌کند. سپس بحث جلسه شورای داخلی را در آیات 40 تا 52 خواهید داشت. بنابراین رهبران ماموران خود را برای دستگیری ایسی می‌فرستند. آیات ساعت 7:32 دقیقه تا 36. ایسی در مورد روح تعلیم می‌دهد و تعلیمات او چنان چشمگیر یا مسحور کننده است که ماموران بدون دستگیری ایسی برمی‌گردند و بنابراین ما این نزاع را در میان خود در شورا داریم. جای تعجب است که آیا شخص دیگری در شورا به نیقودیموس پیوسته بود یا خیر. در فصل 19 یوسف اهل رامه که در دفن جسد عیسی همراه او بود نیز به عنوان عضوی از شورای یهود توصیف شده است. بنابراین ما تعجب می‌کنیم که آیا نیقودیموس حداقل در این زمان توسط یوسف اهل رامه به طور خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است یا حتی ممکن است افراد دیگری نیز به عیسی ایمان آورده باشند. اگر فکر کنیم که همه رهبران یهودی دشمن ایسی هستند، اشتباه می کنیم. همه آنها اینطور نبودند. بدیهی است که اکثر آنها اینطور بودند، اما در اوایل کتاب اعمال رسولان می بینیم که انجیل در اورشلیم در حال انجام است و در آنجا به ما گفته شده است که بسیاری از کاهنان، بسیاری از رهبران اسرائیل در این ایام به ایسی ایمان آوردند. در مقام مقایسه بدیهی است که تعداد کمی از آنها ایمان آوردند. اما اینطور نیست که هیچ یک از یهودیان ایسی را رد نکرده باشند. ما باید هنگام مطالعه انجیل یوحنا مراقب باشیم که به نوعی یهودستیزی ضمنی دچار نشویم. به عنوان مثال، در یوحنا یک متونی وجود دارد که میگوید او به میان قوم خود آمد، اما قوم خودش او را نپذیرفتند. این یک جمله کلی است، اما بدیهی است که بسیاری از قوم او را پذیرفتند. همانطور که در متن آمده است، به هر کسی که او را پذیرفت، اجازه داد تا فرزندان خدا شوند. بنابراین ما در اینجا در یوحنا 7 در انتهای این فصل از جای خود بلند می شویم و برای نیقودیموس هورا می کشیم، زیرا حداقل یک کلمه از عقل سلیم، یک کلمه از احتیاط، یک کلمه از عدالت را در مورد ذهنیت لینچی که در حال حاضر با ایسی روبروست بیان می کند. بنابراین همانطور که به آنچه از این زمان به بعد در این بخش از مطالب در یوحنا فصل 7 پس از آن اتفاق می افتد فکر می کنیم، به این واقعیت یادآوری می شود که اختلافات، استدلال‌ها، درگیری‌ها در میان جمعیت در مورد هویت و مأموریت ایسی که قبلاً در فصل 7 به تصویر کشیده شده است، همه این قسمت‌هایی که قبلاً به طور خلاصه به آنها نگاه کرده ایم، می‌تواند بارها و بارها تکرار شود، زیرا با نگاه بیشتر به این بخش از زمان که ایسی در اورشلیم است و به جمعیت تعلیم می‌دهد، این موضوع را می‌توان تکرار کرد. در فصل 8 چندین قسمت داریم که نشان می‌دهد چگونه شدت بحث در مورد ایسی در حال افزایش است. در فصل 9 داستان مرد نابینایی را داریم که شفا می‌یابد با همون شدت فزاینده مخالفت با ایسی. فصل 10 را نیز داریم که ما تمایل داریم اون را فصلی گرم و پر از ابهام بدانیم. ما اون را گفتمان چوپان خوب می‌نامیم و از اینکه توسط یک چوپان مهربان ایسی مورد لطف قرار گرفته ایم احساس خوشبختی می‌کنیم. متاسفانه این درست است، اما در متن داستان خیلی در مورد جنبه‌های مثبت چوپان خوب بودن ایسی نیست، بلکه در مورد این است که چگونه ایسی با دیگر چوپانان اسرائیل که تبدیل به چوپان‌های بدبختی می‌شوند که فقط به فکر خودشون هستند نیست. فضای کلی فصل 10 یوحنا در متن متاسفم بسیار منفی است و نشان می‌دهد که چگونه مخالفت با ایسی بدتر و بدتر می‌شود و در پایان فصل 10 بیشتر و بیشتر به اوج خود می‌رسد. همانطور که ممکن است از قبل بدونید که آنها آمادند تا یک بار دیگر ایسی را به دلیل ارتباط او با پدر سنگسار کنند. بنابراین با پایان فصل 10 ایسی کمی مرخصی می‌گیرد، به ماورای اردن می‌رود. متن می‌گوید که همه چیز از جایی شروع شد که یحیی برای اولین بار تعمید می‌داد. بنابراین فصل 10 در انتها ما را به فصل اول برمیگردانه و بنابراین نوعی استراحت کوتاه وجود دارد که ایسی در آن منطقه دارد قبل از اینکه از بیماری دوستش لازاروس بشنود. بنابراین این فقط برای نشون دادن این است که همونطور که این درگیری و همه این تفرقه ها را در فصل 7 میبینیم، این تقریباً برای چند فصل بعدی روال عادی خود رو داره. این نوع مطالبی است که قرار است با اون روبرو شیم و واقعاً زمان خوبی برای خواندن یوحنا نیست، زیرا هرج و مرج زیادی وجود دارد، منفی بافی زیادی وجود داره و اوضاع از بد به بدتر تبدیل میشود. حال و هوای این متن مرا به یاد حال و هوای اورشلیم میاندازد. زمانی که انجیلای همنوا را پس از ورود پیروزمندانه ایسی به اورشلیم می‌خوانیم، جایی که او در اطراف معبد آن منطقه پرسه می‌زد و تعلیم می‌داد و یکی پس از دیگری نزد او می‌آمدند و سعی می‌کردند او را فریب دهند یا چیزی به او بگویند که او را به دردسر بیندازد. این دوران دورانی پرآشوب و پر از درگیری بود و این درگیری‌ها بارها و بارها تکرار می‌شدند و این همون چیزی است که ما از فصل‌های 7 تا 10 در انجیل یوحنا داریم. با توجه به پیشینه به یاد داشته باشید که ایسی برای عید خیمه ها که اغلب عید خیمه ها نامیده می شود در اورشلیم است. برخی ترجمه ها آن را قرفه می نامند، کلمه عبری آن سکوت است. بنابراین ما در مورد سکوت از کتاب مقدس عبری چه می دانیم؟ متون زیادی داریم که آن را در خروج 23، لاویان 23، تثنیه و اشارات بعدی به نحوه برگزاری آن از نحمیا و همچنین در زکریا توصیف می کنند. متن زکریا به ویژه جالب است، زیرا از غیریهودیانی صحبت می کند که برای برگزاری عید قرفه ها به اورشلیم می آیند. رساله میشنا با عنوان سکوت به شما می گوید که چگونه سکوت تا پایان قرن دوم میلادی، یعنی عصر ما، درک و اجرا می شد. بسیاری از آن سنت های شفاهی که سرانجام حدود سال 200 میلادی در میشنا به نگارش در آمدند، شاید در زمان ایسی 150 تا 200 سال قبل از تدوین و نگارش میشنا در حال اجرا و انجام بودند. بنابراین این یک جشنواره پاییزی است و احتمالاً افرادی را درگیر می‌کند که در خانه‌های موقت در فضای باز زندگی می‌کنند تا دو چیز متفاوت را به خاطر بسپارند. اول نحوه سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان و نحوه جشن گرفتن برداشت محصول و پرورش غلات. بنابراین این جشنی است که احتمالاً یادبودی از وفاداری خداوند به هر دو معنا است. اینکه خداوند در فراهم کردن محصولات کشاورزی و همچنین در حفظ قوم خود در طول سرگردانی در بیابان وفادار بوده است. بنابراین اگر بتوانیم وقت بگذاریم و عمیق‌تر به سکوت در تورات نگاه کنیم و ببینیم که چگونه برای رعایت آن برنامه ریزی شده است و سپس برخی از اشارات بعدی به آن را بررسی کنیم، فوق‌العاده خواهد بود. اما امروز چیزهای دیگری هم در ذهن ما هستند، بنابراین باید این مطالب را به همین شکل رها کنیم. اگر علاقه‌مند باشید، امیدواریم بتوانید بعداً بیشتر به آن نگاه کنید. ما اینجا چند تصویر داریم که نشان می‌دهد سکوت امروزه در یک مکان معمولی آمریکایی چگونه برگزار می‌شود. اینجا در گرند رپیدز جوامع یهودی داریم و می‌توانید این نوع مکان‌ها را در حیات کناری یا شاید در حیات خلوت‌هایشان در پاییز حوالی جشن سکوت ببینید. اینجا آنها از کارهای مشوک استفاده می‌کنند که احتمالاً می‌توانید برید و از فروشگاه لووز یا بیلدرز دیپو یا هر اسم دیگری که به آن انبار چوب می‌گویند بخرید. بنابراین آنها فقط آن را برپا می کنند و از انواع شاخه ها استفاده می کنند. به نظر می رسد که آنها اینجا ساقه های ذرت دارند که آن را تزیین می کنند یا کمی بعد سقف آن را می سازند. این عکسی از خود اورشلیم است که نشان می دهد چگونه آنها از ورق های تخت سلا با نوعی کار مشبک یا نوعی شاخه های موقت نه تنها در سطح خیابان بلکه در قسمت بالکن این آپارتمان نیز استفاده می کنند. بنابراین سکوت هنوز هم توسط یهودیان در سراسر جهان برگزار می شود. به نظر می رسد که این فقط یک جشنواره زیباست. چه کسی دوست ندارد در پاییز بیرون باشد، وقتی هوا خنک است و برگها می ریزند، این فقط زمان خوبی برای زنده بودن است. اما وقتی به فصل 7 یوحنا نگاه می کنیم، شاید مهمترین نکته از نظر الهیاتی، گفته عیسی در آیه 38 درباره نهرهای آب زنده باشد. بنابراین در یوحنا ساعت 7:37 -39 دوباره به ما یادآوری می شود که چگونه آب به صورت نمادین در سراسر انجیل یوحنا به کار رفته است و به فصل 1 یعنی به یحیی تعمیدهنده برمی گردد، جایی که او از آن می کند که غسل تعمید او غسل تعمیدی است که مردم را برای غسل تعمید روح عیسی آماده می کند. اشارات اضافی به آب در فصل‌های 2 و 3 شاید یکی از اشارات بسیار مهم در فصل 4 باشد، جایی که عیسی به زن کنار چاه سامره درباره آب زنده می‌گوید. احتمالاً این متن ارتباط مستقیمی با توصیف عیسی از آب در باب 7 یوحنا دارد. با نگاهی به عهد عتیق، مسلماً نمادهای زیادی از آب و کاربرد آن در آنجا نیز وجود دارد. متونی مانند تثنیه 28 اشعیا 44 و همه این متون و حتی کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 1 از رودخانه ای صحبت می کنند که به رودخانه باغ عدن اشاره دارد. بنابراین آب نه تنها نماد مراقبت خداوند از قومش است، زیرا در دوران باستان، البته آنها از نوع امکانات مدرن امروزی برخوردار نبودند. شما فقط به آب نیاز دارید، تشنه هستید، شیر آب را باز می کنید، نه در دوران باستان و با زندگی در اقلیمی که فصول خشک و بارانی دارد، آب همیشه در دسترس نیست. بنابراین شما باید سیستم هایی داشته باشید که در آنها مخازن و هر چیز دیگری وجود داشته باشد تا مطمئن شوید که فقط قادر به زنده ماندن هستید، چه برسد به استفاده از آب برای پخت و پز، چه برسد به استفاده از آب برای مقاصد مذهبی برای تطهیر مذهبی در یهودیت. بنابراین آب در پیامبران کتاب مقدس به نمادی بزرگ برای برکت خدا در آینده بر اسرائیل تبدیل می شود. و بنابراین رودخانه های آب زنده، اصطلاحی که عیسی به کار می برد، چیزی است شاید چندان با ما ارتباط برقرار نکند، اما رودخانه های آب زنده نوعی پدیده فصلی در اسرائیل هستند که بیشتر در بهار دیده می شوند. شما فکر می کنید، بالاخره خدا آب را برای زمین فراهم کرده است و خدا وفادار است. و بنابراین نمادگرایی آب برای ما مهم است که در مورد آن فکر کنیم. احتمالاً پیشینه تاریخی این متن در یوحنا ساعت 7:37 -39 به ویژه فصل 7 آیه 38 به عنوان متنی در میشنا وجود دارد. این سندی است که تفسیر اولیه یهودیان از تورات را که قدمت آن به حدود 200 میلادی برمیگردد توضیح می‌دهد. هنگامی که این متن نوشته شد، شامل روایاتی از خاخام‌های پیشین بود که شاید به زمان عیسی برمیگشت. بنابراین ما اون را به عنوان سندی در نظر می‌گیریم که ممکن است به ما کمک کند نه پیش زمینه، بلکه پس زمینه انجیل‌ها را درک کنیم. در رساله‌ای که به سکوت می‌پردازد، امسوک مخفف میشنا رساله سکوت فصل 4 آیات از 8-10 است که در آن مأموران کاهن در آخرین روز عید آب جشن را ببخشید از حوض سیلوها می‌کشیدند و آن را برای ریختن شراب در برخی از قربانی‌هایی که در آنجا انجام می‌شد به معبد برمی‌گرداندند. و بنابراین مردم تعجب می‌کنند که آیا ایسی در آخرین روز عید آنجا بوده است یا خیر. آیه 37 می‌گوید که او ایستاد و با صدای بلند گفت هر که تشنه است نزد من بیاد و بنوشه. سوال این است که آیا این کار زمانی انجام شده که کاهن آب را از معبد می‌برده و شاید شما آب را از حوض برای استفاده در معبد می‌گرفته اید؟ این یک احتمال است. من نمی‌دونم که کاملاً قطعی است که این اتفاق می‌افتد، اما مطمئناً به ما کمک می‌کنه تا دلیل احتمالی اون رو درک کنیم. نکته جالب دیگر در مورد یوحنا 7 این است که آیا پیشینه‌ای در میشنا وجود دارد یا خیر، بلکه منظور ایسی در آیه 38 چیست؟ وقتی میگوید هر که به من ایمان بیاورد، همانطور که کتاب مقدس میگوید، نهرهای آب زنده از درون او جاری خواهد شد. نو این کلمه را به جمع ادم تبدیل کرده است، زیرا میخواد جنسیت خنسی باشه و به نظر من این معمولاً چیز خوبی است. بنابراین کتاب مقدس در کجا میگوید که رودخانه های آب زنده جاری خواهند شد؟ فکر نمی کنم متن خاصی برای این موضوع در ذهن داشته باشیم که بتونیم اون را پیدا کنیم. این استفاده عمومی نبویی از آب جاری به عنوان نعمتی از جانب خداست و روشی که متونی مانند اشعیا 55، زکریا 14 و حزقیال 47 احتمالاً در مورد روشی که خداوند اسرائیل را با فراوانی آب برکت خواهد داد، صحبت می کنند. نعمتها مانند سیل نازل می شوند و همه از خوبی خدا غرق خواهند شد. فکر می‌کنم این ایده وجود دارد که یک سوال دیگر در مورد یوحنا 7 آیه 38 نحوه صحبت عیسی از نهرهای آب زنده است. اگر کتاب مقدس مطالعی یا کتاب مقدسی با ارجاعات یا یادداشت‌هایی در آن داشته باشید، متوجه خواهید شد که ایز و نویب یکی از ترجمه‌های جدیدتر است. شاید ناف نیز همینطور، اگرچه من ناف را در این مورد بررسی نکردم. اغلب آنها متن را چیزی شبیه به آنچه که ما به شنیدن آن عادت کرده ایم ترجمه می کنند، اگر کسی تشنه باشد، نزد من بیاد و بنوشد. هر کس به من ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس از قلبش گفته است، نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. این متن به چه معناست؟ خب، کاملا واضح است که کسانی که به عیسی ایمان دارند، خود به مخازنی تبدیل می شوند که از آنها آب جاری می شود. به عبارت دیگر، روح از زندگی آنها به طور آشکار به دیگران جاری می شود و آنها را از مؤمنان برکت می دهد. راه دیگر برای نگاه کردن به متن ترجمه آن به روشی کمی متفاوت است. بخش ایتالیک اینجا در اسلاید تفاوت را به شما نشان می دهد. می توان آن را به جای اگر هر کسی تشنه باشد، بگذارید نزد من بیاد و بنوشد، هر که از قلب خود به من ایمان آورد، نهرهای آب زنده جاری خواهد شد، ترجمه کرد. می توان آن را به جای اگر هر کسی تشنه باشد، بذارید نزد من بیاید و بنوشد با کاما ترجمه کرد و هر که به من ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس گفته است، از قلب خود نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. در این مورد کسی که روح از قلبش جاری می شود، مومن نیست، بلکه خود عیسی است. بنابراین، وقتی به آموزه های انجیل یوحنا به طور کلی فکر می کنید، کدام یک از این دو دیدگاه منطقی تر به نظر می رسد؟ در مورد نقش تسلی دهنده، یاور، روح القدس، عیسی در اینجا از خود به عنوان روح صحبت می کند. شاید بهتر باشد از اصطلاح منبع عینی روح، منبع نهایی روح برای سایر افراد استفاده کنیم. یا اینکه این متن در مورد روشی صحبت می کند که عیسی روح را به مؤمنان می دهد و از آنهاست که روح به دیگران جاری می شود. بنابراین آیا این چیزی است که در مورد درونی شدن روح در پیروان عیسی است؟ یا اینکه گفته می شود خود عیسی منبع روح برای همه مؤمنان است. من فکر می کنم با توجه به آموزه های کلی انجیل یوحنا باید ترجمه جایگزین این متن را در اینجا انتخاب کنیم، نه ترجمه هایی که بیشتر به اون عادت داریم، زیرا فکر نمی کنم انجیل یوحنا چیز زیادی در مورد جاری شدن فراوان روح از سوی مؤمنان بگوید، اگرچه ما معتقدیم که این امر امکان پذیر است و آموزه های بعدی پولس شاید بیشتر به این تاکید شباهت داشته باشد. اما فکر می‌کنم از آنچه این متن به ما می‌گوید با توجه به یوحنا به طور کلی محتمل‌تر است که عیسی منبع و مخزن واقعی کسی باشد که روح از او جاری می‌شود. آیا این همون چیزی نیست که یحیی تعمید دهنده در فصل 1 گفت؟ عیسی کسی است که با روح تعمید می‌دهد؟ آیا واقعاً فصل 3 در مورد همین نیست؟ پدر روح را بدون هیچ معیاری به پسر می‌دهد. آیا این همون چیزی نیست که در بالاخانه به ما گفته شده است؟ جایی که متون اضافی در فصلهای 14، 15 و 16 داریم که در مورد عیسی و در برخی موارد عیسی و پدرش که روح را به مؤمنان می‌فرستند صحبت می‌کنند. حتی یوحنا فصل 20 آیه 22 آخرین اشاره به روح در انجیل یوحنا. عیسی میگوید که روح را همانطور که بر شاگردان میدمد دریافت کنید. بنابراین او منبع روح است. بنابراین به نظر من آموزه کلی یوحنا بیشتر بر خداوند عیسی مسیح به عنوان کسی که روح را به کلیسا می آورد تمرکز دارد. شاید این موضوع پیامدهای گسترده‌ای برای درک ما از کار روح القدس داشته باشد. کسانی از ما در جامعه مسیحیان انجیلی هستند که توجه بسیار کمی به کار روح القدس داشتند. شاید کسانی باشند که توجه زیادی به کار روح القدس دارند و این کار را به روشی انجام می‌دهند که لزوماً به خداوند عیسی احترام نمی‌گذارد. بنابراین در انجیل یوحنا کاملاً واضح است که روح القدس مسیح مهور است. آنچه که ما در مورد روح القدس به ویژه در فصل‌های 14 تا 16 خواهیم خواند این است که روح القدس کاملاً درباره عیسی مسیح است. بنابراین روح القدس می آید تا به مردم یادآوری کند که عیسی چه چیزی را تعلیم داده و آموزه‌های جدیدی از عیسی به آنها بدهد. اما همه چیز درباره عیسی مسیح است. روح القدس درباره خودش صحبت نخواهد کرد، بلکه درباره عیسی مسیح صحبت خواهد کرد. بنابراین به نظر من در یوحنا 7 عیسی مسیح منبع روح القدس است، نه برعکس. به همین ترتیب شاید در آموزه پولس اول قرنتیان 12 این عیسی است که سر کلیسا است. او سر بدن است. او روح را به کلیسا می‌فرستد تا بدن خود را برای انجام کار خود به طرق مختلف در جهان مجهز کند. بنابراین این را در نظر داشته باشید و به اون نکته کوچک احتمالی در ترجمه متن فکر کنید که در واقع میگه کسی که به سوی عیسی می‌آید و کسی که به او ایمان می‌آورد از قلب عیسی است. این همون کسانی هستند که به سوی عیسی می‌آیند که در این متن بر اون تاکید شده است. و روح از عیسی به سوی ما می‌آید. صحبت از حوض سیلوم شد. چند تصویر دیگر در اینجا وجود دارد. شاید اون دسته از شما که در گذشته به اسرائیل سفر کرده اید، از مکانی بازدید کرده اید که به شما گفتند اونجا حوض سیلوم است. با این حال، اخیراً مکان دیگری به عنوان این مکان شناسایی شده است. بنابراین وقتی اون رو بزرگ نمایی می کنید، تصویر بسیار بدی است، نه به اندازه کافی پیکسل. اما می توانید طرح کلی کوه معبد و در اینجا زیر اورشلیم سفلی رو در پایین ترین منطقه ببینید، شاید جایی باشد که معبد قرار دارد. ببخشید، حوض سیلوام قبلا شناسایی شده بود. بعدن نشان داده شد که در واقع در جای دیگری است. در اینجا یک تصویر بزرگ نمایی شده تر از آن وجود دارد. بنابراین در گذشته اگر از اورشلیم بازدید می کردید، این استخر را به عنوان استخر سیلوام به شما نشان می دادند و به مکانی در عهد عتیق به نام تونل حزقیا نیز متصل بود. با این حال، اخیراً به طور تصادفی در حین انجام برخی حفاری‌ها برای یک پروژه ساختمانی مدرن، استخر بزرگ دیگری در همان نزدیکی کشف شد. به شکلی که احتمالاً اکنون به عنوان استخر سیلوام واقعی در نظر گرفته می شود، در اینجا تصویر اولیهایی از آن وجود دارد که برای اولین بار کشف شده است. کمی بعد، آنها برخی از تخته‌ها را در اینجا پر کردند که در واقع سنگ‌ها وجود نداشتند و بنابراین می توانید پله‌های پایین به سمت استخر را ببینید. استخر گوشه اینجا را با زاویه بیش از 90 درجه تراز می کند، بنابراین ما نوعی شکل زوزنخ‌هایی داریم. بنابراین وقتی در سال 2014 در اسرائیل بودم توانستم این عکس و عکسی از پلاکاردی که آن را توصیف می‌کند بگیرم. این هنرمندی است که در ابتدا به این شکل به آن نگاه می‌کرد. استخر سیلوها به روشی که پادشاه حزقیال تونل را ساخت و استخر را در مسیر ساخت گره خورده بود. بنابراین به هر حال در آن زمان انجام شد و به فصل 20 کتاب دوم پادشاهان برای ریشه‌های تاریخی این استخر مربوط می‌شود. برداشت یک هنرمند دیگر از آن را چیزی شبیه به این می کند. من مطمئن نیستم که آیا اصلاً برش کاملی از در جردن در آنجا وجود داشته است یا خیر. مطمئن نیستم که زاویه دید چگونه بوده است، شاید تصویری که از دوران اخیر داریم این گوشه بوده باشد. و اگر به جهت دیگر نگاه می کردید، شاید از آن طرف به آن نگاه می کردید. یک راه دیگر برای نگاه کردن به آن، این تصویر زیبا از چند پسر است که در اطراف لبه آن استخر بسیار زیبا بازی می کنند. بنابراین، وقتی به آنچه در باب 7 یوحنا دیدهایم نگاه می کنیم، فصلی پر از جنجال و اختلاف نظر و آشفتگی در مورد اینکه عیسی واقعاً کیست، می بینیم. بنابراین شاید سؤال اصلی هنگام نگاه به یوحنا 7 این باشد که این مرد کیست، این عیسی کیست؟ خب، بر اساس این باب می توانیم فهرستی از نظرات و دیدگاه‌ها در مورد او تهیه کنیم. بنابراین او مردی تحت تعقیب است که رهبران به دنبال او هستند و گروهی را برای دستگیری او فرستادند. او مردی است که برادران خودش با او مشکل دارند و واقعا او را نمی فهمند. او مردی است که مورد نفرت جهان است. در یوحنا 7 آیه 7 افرادی وجود دارند که به ویژه از عیسی به شهادت خودش متنفرند. بنابراین سوال این است که آیا او مرد خوبی است یا یک فریبکار؟ و ضمناً چطور او اینقدر باهوش به نظر می رسد در حالی که به نظر نمی رسد تحصیلات زیادی داشته باشد؟ ما نمی توانیم او را به هیچ یک از منابع شناخته شده خاخام‌ها ربط دهیم، حتی برخی می گویند که او مردی جنزده است. دیگران در نقطه مقابل می گویند که او مسیح است یا اینکه او یک فرد گمنام جلیلی است. برخی دیگر می گویند که او پیامبر است. بنابراین مردم به خاطر عیسی دچار اختلاف شدند. آیا امروز هم به همین شکل نیست؟ آیا ما هنوز هم بر سر اینکه عیسی کیست دچار اختلاف نیستیم؟ امیدوارم همه ما که اینجا این ویدیو رو میسازیم و تماشا میکنیم و به انجیل یوحنا فکر میکنیم کسانی باشیم که معتقدند او واقعا مسیح است و اطلاعاتی رو که یوحنا به ما میدهد بپذیریم و به عیسی ایمان بیاوریم و از طریق نام او حیات یابیم. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 9 دوران پرتنش در اورشلیم است. این مرد کیست؟ یوحنا 7 از 1 تا 52.